أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه توبه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 117 هم آیه بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. آغاز آیه شریف چنین است که لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین. قطعا خداوند توبه کرده است بر پیامبر و مهاجرین و انصار، کسانی که تبعیت از پیامبر کردند در زمان و در ساعت و دوران دشواری ها. پس از آن که، حالا عبارت رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، و حساسیتی که این آیه شریف و زیبایی که این آیه شریف دارد، اما قبل از ورود به الفاظ آیه عرض می کنم که مجموع این دعایی که الان بعد از آیات شبهای گذشته مطرح خواهد شد بازگشتی است به پیشینه این سوره مبارکه، یعنی در مجموعه سوره مبارکه توبه که در سال نهم هجرت بر پیامبر مکرم اسلام قاعدتا نازل شده است، ماجرای بسیار مهمی دیده می شد که در طی آیات پیشین توفیقی بوده است این 44 نوبت این سوره شریف است که خدمت عزیزان در حال سخنیم. شاید از 129 آیه ای که در مجموع این سوره مبارکه وجود دارد، یک سوم آیات این مربوط به واقعه بسیار سنگین و مهمی از وقایع تاریخ اسلام است، آخرین غزوه ای که پیامبر مکرم اسلام حرکت می کنند به سوی دشمن، یعنی آخرین نبرد رسول خداست که وقع و ماجرا و غزوه تبوک است. ماجرای بسیار مهمی که در این سوره که از آخرین سوره های نازل شده بر پیامبر است چنین سهم سنگینی دارد، یعنی یه سوژه مناسبی است، یه بهانه است که بسیاری از تحولات آن روزگاران رو به بهانه چنین ماجرا و غزوه خداوند تحلیل می کند، بازگو می کند و درس های پیش روی برای همه مسلمانان ارائه می شود تا همیشه تاریخ. من تو عرض کردم قبلا هم خدمت دوستان در طی آیاتی که از آیه 38 آغاز شد بین اون یه وقفه هایی بود، باز از آیه 60 خورده 70 ورود و دوباره به این مباحث شد و تقسیمات اجتماعی از دل این آیات برون آمد. خدمت عزیزان عرض کردیم که این غزوه ویژگی های خاصی داشت. یک، به دلیل اینکه پیامبر با هیچ دولت خارجی و بیرونی مقابله نکرده بودند تا اون روز، بلکه این اولین صحنه ای است که پیامبر قصد مبارزه و نبرد با رومیان دارد، امپراتوری بزرگ روم. شنیده است گزارشات برای پیامبر واصل شد که از سرحدات شمالی جهان اسلام تعرضات شدیدی رومیان به سرزمین اسلام و مزاحمت‌های ایجاد می‌کنند. عنقریب است که ممکن سیل سپاه روم به زیر آید و به طرف بلاد اسلامی جاری بشه. اینجا جایی است که پیامبر باید برخیزند و دفاع از مرزهای شمالی بلاد اسلام رو با تمام قوت و قدرت انجام دهند. فاصله چه مقدار است تا سرزمین تبوک؟ که پیامبر به سوی اون میخواد حرکت کند که شمالی ترین سرحد جهان اسلام یعنی دولت اسلامی و خلافت پیامبر مکرم اسلام است، فزونتر از 600 کیلومتر، یعنی قریب 645 کیلومتر رو پیامبر باید طی طریق کنند و چنین حرکت نظامی رو رسول خدا تا اون روز نداشت. اگر غزواتی که پیامبر انجام دادن بدر است، احد است، احزاب است، اینها حوالی مدینه است، اینها نزدیک فاصله ها تا بعد 130 کیلومتر نهایتاً فاصله زیادی نیست و گذشته از این که برای بدر هم پیامبر لشکرکشی ندارند، 300 خورده سپاه پیامبر بوده است. اما الان دشمن امپراتوری بزرگ عصر رومیان، فاصله 650 کیلومتر، رسول خدا باید یه نقل و انتقال و یه ترابری سنگین نظامی و پشتبانی و حمایت سنگینی در این لشکرکشی خودشون داشته باشن که میخواند برند و مقابله با رومیان کنن. اصلا ادبیات جنگ در اینجا متفاوت است و دگرگون با هر آنچه که تا الان شکل گرفته است. پیامبر هم تمهیدات لازم رو در این جهت دارد می اندیشد، به استمداد الهی دارن مهیا می کنن کار رو. اما به خودی خود مبارزه با رومیان و این فاصله سنگین رو رفتن خودش یه به اصطلاح دشواری در کار این غزوه پیامبر و نبرد ایجاد کرد که شرحون رو البته در آیات پیشین اشاره کردیم به تفصیل و الان رد می شم محضر مارکتون. این یه سوی قضیه است. از طرف دیگر شرایط سیاسی مدینه در حادترین شرایط است، یعنی به سالهای پایان عمر پیامبر نزدیک میشه، حزب نفاق جدی پا گرفته است و شاید در صدد فکر برای آینده پس از رسول خدا و طرح نقشه های شوم برای چنین صحنه هایی هستند. شواهد اون رو تاریخ کاملا نشان میده. اوضاع مدینه اوضاع آرامه معمولی نیست که پیامبر با آسایش آرامش از مدینه برون برند و این سفر طولانی رو برند و برگردند و آب از آب تکان نخورد. به همین خاطر و به دلیل این موقعیت سیاسی حاکم در مدینه است که امام بازوی راست خودشون رو سپه سالار همیشه در صحنه و مرد میدان لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار رو همراه خودشون نمیبرند در این نبرد و در این غزوه. و حدیث منزلت شأن نزولش اینجاست که علی جان دوست نمیداری که برای من به منزله هارون برای موسی باشی، پس باش در مدینه و اخلفنی، خلیفه و جانشین من در مدینه باش و اوضاع مدینه رو کنترل کن. و جز با علی ابن ابی طالب این کار نمیشه، لذا امیرالمومنین با پیامبر نمیره، به اذن و امر رسول خدا میماند در مدینه و کنترل میکند عالی اوضاع را تا پیامبر برمیگردند. سومین نکته این که به لحاظ زمان فرصت تنگ، اگر پیامبر دیر بجنبد آسیب‌های بزرگی به سرزمین اسلام وارد میشه، لذا سریعا پیامبر با سپاه رو تدارک ببینند و حرکت کنند. اما زمان مرداد ماه است، شهریور ماه است، خرمابزان مدینه فصل برداشت محصول، پایان سال مالی کشاورزان و باغداران مدینه، شرایط اقتصادی مساعدت نمی کنه. مردم مشغول کارند، در نخلستان ها هستند، در مزارند و آمادگی آمدن به جبهه و نبرد رو ندارند. این هم مشکل سوم رسول خدا بود. با همه این اوضاع و احوال پیامبر توانستند به نقل مورخین بین 25 تا 30 هزار نیروی نظامی خودشون رو تجهیز کنن و این واقعا حرفه که بتونن این نیرو رو حرکت بدن 650 کیلومتر ببرن. و عجیب، به مرزهای شمالی اسلام که رسیدند رومیان عقب نشینی کردند و هیچ به اصطلاح مقاتله ای و نبرد و رویارویی بین اسلام و رومیان دست نداد. پیامبر رفتند و مدتی ایستادند، اوضاع آرام گرفت، بازگشتن رسول خدا به مدینه. نام این شد در تاریخ اسلام غزوه تبوک، با تمام عرض و طول و مشکلاتی که در این غزوه وجود داشت. حوادثی که اینجا پیش اومد خیلی عجیب بود. خب در آیات این سوره مبارکه خدمت عزیزان خاطرم میاد که مثلا شاید در آیه سی و خورده که شروع شد یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. خطاب تند الهی برای کسانی که کندی می کردن، حرکت نمی کردن و بهانه هایی داشتن برای خودشون برای نیامدن با پیامبر، خطاب سنگین بود. و بعد هم رسید کار به تقسیم بندی ها و چه کسانی نمیان و همراهی پیامبر نمی کنن. پرونده منافقین رو خداوند رو کرد. لو کان عرضاً غریباً و سفراً قاصداً لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله. پرونده منافقون رو رو کرد که اینها این مسیر دوری و پر زحمتی رو که می دانستن سود و منفعتی برای اونها نداره حاضر نشدن با پیامبر بیان، تخلف کردن. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اصلا اینها عمدن گروهی از اینها ایستادن پیامبر تنها بماند نتواند. و این حوادث سنگین رو بررسی حال روز منافقان گذشت. در این میان گروهی از مؤمنان، کسانی که منافق نبودند، کسانی که مؤمن بودند، فاسق نبودند، اما یه کندی هایی، یه تنبلی هایی به تعبیر ما، به تعبیر زبان و بیان آموزه های دینی، یه توانی هایی از اینها دیده شد که بسیار آموزنده است. باید خداوند اینها رو تو این آیات مطرح کند. نه منافقان، نه کافران. یه نگاهیست به حال روز بعض از مؤمنان جامانده و کند در این ماجرا اما به خدا آمده که بسیار زیبا و مهمه. در این دعایی که عرض میکنم خدمت دوستان، حال روز این گروه هم اضافه میشه به آنچه که در قریب 40 آیه پیشین مطرح شد و درس آموزیست. و همینجا عرض میکنم شیوه بیان این گونه وقایع در قرآن کریم مانند بیان تمام قصص و حکایات قرآن است. یعنی هرگز ذات حق نیومده در سوره مبارکه آل عمران که ماجرای بدر مطرح میکنه، انفال که مطرح میکنه، آل عمران که احد رو مطرح میکند، احزاب که خندق رو مطرح میکند، واقع نگاری جنگ و تاریخ نویسی باشد. هرگز با اصول ادبیات تاریخ نویسی جنگ قرآن هماهنگی نداره، بلکه ذات حق این وقایق رو مطرح میکند، جوری و به شکلی مطرح میکند که همیشه آموزه های اون برون کشیده و قابل عرضه در حیات مسلمانان باشد. یعنی با همون روش تحلیل تاریخ باز هم غزوات پیامبر مطرح میشه. یعنی مراد برون کشیدن آموزه ها، نکات، درس های زندگی است از دل این وقایع مهم و تکان دهنده تاریخ اسلام و تحول ایجاد کردن در مسلمانان در هر عصر و زمانی. پس قصه چیز دیگری است و هدف جور دیگری نگاه میشه و استفاده میشه. حالا با همه این مقدمات، لقد تاب الله علی النبی، لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی، لقد تاب الله، خود لام مفتوح نشانه تاکید، قد بر سر فعل ماضی از نشانه های تأکید. پس جمله شروع میشه با تأکید مؤکد، با تأکید مضاعف. قطعا خداوند تاب الله، خدا توبه کرده است. لقد تاب الله علی النبی، بر پیامبر و المهاجرین و الانصار، و بر مهاجران و انصاری که الذین تبعوه، تبعیت پیامبر کردن. اما فی ساعت الاسره، در ساعه، زمان و وقت اسرت، کلمه اسرت از ماده اسر در تقابل با یسر، فان مع الاسر یسرا، یسر گشاده دستی، سهولت، راحتی، آسانی، اسر تنگنا، فشار، مزیقه، اسره اون تایی که در انتهاش اومده تا شدته، یعنی نهایت شدت و تنگنا و مزیقه. اون انصار و مهاجری که تبعیت پیامبر کردند در ساعت و دوران بسیار سخت و تنگی از تاریخ اسلام، من بعد ما کاد یزیق قلوب و فریق منهم، بعد از این که من بعد ما کاد یزیق قلوب و فریق منهم، باز هم بگذارید من این قسمت آیه رو با حوصله بیشتری ابتدا آغاز رو بگم بعد ادامه آیه رو مطرح میکنم. خب اولین نکته‌ای که اینجا مطرح میشه، لقد تاب الله، اینجا سخن از توبه خداست، توبت الله. کلمه توبه رو همیشه ما وقتی میشنویم یاد چه میفتیم؟ استغفر الله ربی و توب الیه. یعنی واژه توبه همیشه با توبه العبد، با توبه انسان برای ما آشناس به کار برده میشه. و این کلمه از زیباترین، فاخرترین، دلنشینترین و سازنده ترین واژگانی است که در قرآن دیده میشه. خداوند سبحان با این مفهوم توبه چه دربی رو گشوده است برای بندگانش و چه حال و صفایی بین ذات حق و بین انسانها با مقوله توبه برقرار میشه. درود خدا بر روان پدر بزرگوارمون آدم که این درب رو باز کرد به روی فرزندانش، اصرار ورزید و بالاخره اکلا او این زن و شوهر خوردند از اون شجره ممنوعه. اما علم انهکما، آیا نهیتون نکردم از این که به این درخت نزدیک نشید؟ دانستن چه کردند و وسوسه با اونها چه کرده است. ربنا ظلمنا انفسنا، دست بالا پذیرفتیم، کوتاهی در حق خودمون کردیم، اما از تو میخواهیم که به ما فرصت جبران بدی. خدایا ما از آن چه عمل کردیم نادمیم، اصرار به ادامه اون راه نداریم، میخواییم یه تغییری ایجاد کنیم، برگردیم از آن چه انجام شد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خداوند سبحان بعد از این که چنین شرایطی رو در آدم دید، راهکار توبه آغاز شد. یعنی باب مقوله ای به نام توبه برای آدم و فرزندان آدم و بنی آدم الی یوم هذا، تا امروز و تا قیام قیامت گشوده شد. بابی به نام توبه عزیزان. در حقیقت دقت کنید، این واژه توبه ای که ما به کار میبریم، معادل ترین معنای اون رو میتوان تحول و تغییر دانست. توبه در حقیقت نابترین و زیباترین و شکوهمندترین تحول و تغییری است که انسان در فکر و عمل خودش ایجاد می کند. یعنی هنگامی که انسان می داند راهی رو به خطا رفته است، مسیری رو نه آنگونه که باید طی کرده و به اشتباه خودش به لحاظ فکری، عقلی، قلبی واقف میشه و به تمام وجود حاضر است که تغییر ایجاد کند در وجود خودش و این مسیر رو دیگه ادامه نده، جهت رو عوض کند و در مقام برون و خارج ملتزم عملا به این که واقعا مسیر رو به اون چه که رسیده و باور کرده تبدیلش کنه، تغییر بده، یعنی تحول ایجاد کند. اینجا مفهوم توبه محقق میشه. یعنی شکوهمندترین و زیباترین و لطیفترین تغییر و تحول در آفرینش نامون در حوزه آدمیان توبه است. و این خیلی مفهوم بلندی است، این توبه. من چون تکرار میشه در این آیه این کلمه توبه، اجازه فرمایید که اجالتاً یه نکته ظریفی رو همینجا محضرم بارا که دوستان بگم، حالا یه کمی داخل پرانتز میشه اما فکر میکنم شب هم اقتضا میکند خدمت عزیزان این جمله رو هم تکمیلش کنم محضرم بارا که تون. با اون این است که در حقیقت گناه تظاهر کامل انانیت انسان است. یعنی عصیان تبلور غرور درونی آدمیان و کبر درونی انسان در پیشگاه خداست. که اون که قانون شکنی با همین معنای متعارف امروزی ما در بین بشر، قانون شکنی نشانه تجبر و غرور انسان هاست. اون انسانی که الان این چراغ قرمز رو، چراغ خطر رو رد میکنه، یعنی این حق رو برای خودش قائل میشه که متفاوت از دیگران است، بعد رد میشه. یعنی قانون رو زیر پا گذاردن در نظام‌های اجتماعی انانیت انسان هاست، نفسانیت انسان هاست. اوج این رو شما کجا میتونید ببینید؟ در پیشگاه انسان و خدا. فرد اول اون رو هم چون از آدم گفتیم، نقطه مقابلش هم بگیم، وقتی خدا گزارش میده اون گزارش روز اول رو، ابا یعنی چی؟ یعنی امتناع کرد، استنکاف کرد، سرپیچی کرد. بعدش چی میگه؟ واستکبر. چرا ابا؟ چون واستکبر. این ابا به اینکه حاضر نمیشود امر خدا به پذیرت و طغیان میکند و عصیان میکند ریشه در چی دارد؟ در استکبار و انا خیرون. صحبت انا است. یعنی میخوام بدون تعارف عرض کنم عزیزان، عصیان و گناه ریشه عمیق اون رو که میکافید و میبینید در وجود ما آدمیان از کبر و غرور درونی انسان و این به اصطلاح شدت حالت عجب نفس آدمی برمیخیزد که حاضر میشه در پیشگاه خداوند قانون الهی رو زیر پا بگذارد و متاسفانه قد علم کند، میشه عصیان. حالا جایی که چنین حالتی دست میده به انسان، یه غرور کاذب در وجودش ایجاد شده، یه شخصیت کاذب ایجاد شده، باید یه اتفاقی بیفتد که به پایان برسد این حالت. اجازه بفرمایید درس کنم. باید این حباب بلورین شخصیت کاذب انسان بر سنگ فرش حقیقت و واقعیت کوبیده شود و خرد شود و دوباره شخصیت حقیقی انسان شکل بگیره. اینجا یه تعابیر عجیبی داره قرآن که شنیدید، اما شاید بیشتر باید تعمق کنیم. به این آیه دقت کنید: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست می‌دارد توبه کنندگان رو. بعد چه نسبتی است با تطهیر و یحب المتطهرین؟ با اون کسانی که تطهیر میشه وجودشون، اینها رو دوست می‌دارد. یعنی متطهرین کیند؟ همون توابینند. خدا دوستشون می‌داره. اینا عجیب مورد محبت خدا هستند و رابطه حبی با حق برقرار میکنن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اجازه بدید این نکته روایی رو اضافه کنم. در روایات داریم سیئتون تسوک خیر من حسنت تعجبک، گناهی که انجام بدی اما دگرگونت کنه، به هم بریزد تو رو، حالت رو متغیر کند، بفهمی چه خبره، چه کردی، چی شد رو دستت، نسبت با اون طاعتی که انجام بدی و عجب و غروری به جان تو برسد، بسیار بالاتر و بهتر و موثرتر از در وجود انسان. سیئتون یه گناهی که انجام میدی اما تسوکت، تو رو به هم میریزه، پریشان میکنه، تازه میفهمی چه کردی، کی، کجایی، چه کردی با خالق خودت. این خیلی موثرتره در ساختن وجود انسان تا طاعتی که انسان انجام بده بعد بگه کفر، چون من یک عذاب آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. دقت میکنید این دو جمله، این حدیث، این آیه رو به اون معنایی که عرض کردم برگردونید. عزیزان در حقیقت انسان به غرور، به کبر عصیان میکند. یعنی شخصیت کاذب برای ما ساخته شده است که ما بر اساس این شخصیت کاذب قانون خدا رو اجازه میدیم به خودمون زیر پا بگذاریم، حدود خدا و خلق رو بدریم، پرده ها رو به چنین کنیم. با توبه، این تحول و تغییر پاکیزه‌ای که خدا ایجاد کرده است، انسان از کبر و غرور شسته میشه، تطهیر میشه. یعنی انسان برمیگرده به شخصیت حقیقی خودش با شکسته شدن، با فرو ریختن، چون توبه سر به زیری داره. انسان اینطوری نمیگه استغفر الله ربی و توبه اله، سر پایین است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. قنوت، سر به زیری، خجلت، تردامنی در توبه. وقتی این حال برای انسان میشد، یعنی انسان داره چی میشه؟ داره فرو میریزد، میشکند اون شخصیت کاذب انسان. حالا تا که خرابم نکند، کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد، کی بردم بحر عطا. اینجاست که انسان ساخته میشه دوباره، میشه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. شسته میشه وجود انسان، یه تطهیر کاملی پیدا میکنه و یه میشه شخصیت نو تولد یافته در عرصه رحمت الهی بین او و ذاته. واقعا زیباست این مفهوم توبه، مفهومی که هیچ پیش شرط نداره عزیزان. نه پیش شرط سنی دارد، نه ثبت نام قبلی میخواد، نه آزمونی داره، نه مکان میخواهد، مکان ویژه‌ای، نه زمان خاصی میطلبد. هر دم که دل به عشق دهی، خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. و همیشه این درب گشوده است و اولین گزینه‌ای که خدا رو میز گذاشته برای بندگانش به مقتضای رحمتش توبه است. یعنی از قبل آماده است برای انسان‌ها درب. فقط کافیه که شما نگاه کنید، ببینید، بپذیرید که تغییر و تحول ایجاد کنید. اگر پشت به سوی اوست، برگردیم نگاه کنیم به اون چه برای ما مهیا کرده است. میشه فرایند زیبا و شکوهمند توبه. این توبت العبد است. با تمام زیبایی که من بخوام ادامه بدم، هنوز باید خدمت دوستان یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. اما در آیه هر دو رو میگه، هر دو توبه. اما فرمود لقد تاب الله، فاعل توبه اینجا کیه؟ خدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، خداوند توبه کرد بر مهاجرین و انصار. خب کلمه توبه در لغت عرب به چه معناست؟ به معنای لغت، معنای لغت رو عرض میکنم. آنچه را گفتیم اصطلاح توبه بود. لغت توبه تابه ای رجع. در لغت عرب منهای استعمال قرآنی و شرعی اون به معنای رجوع و بازگشت است. به همین خاطر همین توبهی که گفتیم معنای اون رجوع و بازگشت به آغوش رحمت الهی و به سمت و سوی خداست. جهت رو عوض کردنه. یه تغییر جهت میشه توبه. در مورد ذات حق هم که به کار برده میشود همین معنا رو دارد. در مورد خدا تاب الله یعنی رجع الله. یعنی چی خدا رجع الله؟ خدا رجع. یعنی خداوند تا الان نسبت به این بنده در موضع قهر بود، الان نسبت به این انسان در موضع رحمت و لطف است. یعنی خداوند یه تغییر نگاه به این بنده میدهد. یعنی به لحاظ حال و وضعی که این انسان ایجاد کرد، حالا گویا ذات حق با رحمت خیش توجه و رجوع به این میکند. توجه فرمودید؟ با رحمت خودش به این نگاه میکند و مینگرد. دیگه اعراض از این بنده نمی کند، روگردانی از این نمی کند، بلکه توجه به اون می کند با لطف و رحمتش. این میشه توبه الهی. پس تاب الله یعنی چی؟ یعنی رجع الله، یعنی خدا رجوع می کند، یعنی خدا توجه می کند و التفات می کند. حالا این نکته ظریف ادبی رو، توبه وقتی توبه انسان است بعد از فعل تابه الا میاد، الف همزه لام یه الا، حرف جر رو اعلام میاد، میگی توبتو الیک، توبتو الیک، خدایا من به سوی تو توب. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، توبه کنید الی الله. چی میاد؟ الی. اما وقتی توبه از سوی خداست الی نمیاد، بعدش چی میاد؟ رین لام یه، مثل علی که می نویسید. بعد چیه؟ الا. میگه لقد تاب الله علی، لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار. ما وقتی توبه میکنیم یعنی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیک، خدایا من دیگه از سوی همه چیز و همه کس رو را به سوی تو قرار دادم. اما ذات حق که از اون مستوای بلند آسمان آسمان، عرش عرش، رحمت و قدرت داره به انسان توجه میکنه و موضعش رو با رحمت خیش به انسان ها دگرگون میکند، از اون مستوای برتر الهی تعبیر چی میشه؟ علا میشه. تاب الله علا، خداوند توبه بر بندگان میکند، نه به سوی بندگان. به لحاظ اون علو به ذات حق، به لحاظ اون بلندا و رفعت رفیع و درجات بودن عزت پروردگار. لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار. خب خداوند توجه کرد به پیامبر. پس معنای تابه علا توبه خداوند یعنی لطف رحمت. خداوند فیضان و لطف و رحمتش رو بر سر پیامبر و مهاجر و انصار قرار داد. این خاطرتون باشه. ببینید بارها بارها صدها بار شنیدید و عمل میکنید همیشه در عمرتون که وقتی میخواید با خدا صحبت کنید، حاجتی رو مطرح کنید، میدونید کلیدش و دربش اینه که اول بگید اللهم صلى على محمد وآل محمد. ابتداعا درود و تحیتون رو بر پیامبر میفرستید، بعد خواسته و حاجت خودتون رو میگید، چون این دعایی است که قطعا مستجاب است و با نام او در به رحمت الهی گشوده میشه. درست؟ بعد خواستتون رو مطرح میکنید، بعد عرض به خدمتون ادامه کار رو. اینجا لقد تاب الله على النبی و المهاجرین و الانصار، خدا با نام کی شروع میکنه؟ با نام پیامبر که در به رحمت و فیضش گشوده شود بر مهاجر و انصار. ابتداعا نام پیامبر میاد، بعد مهاجر و انصار. حتی خود پیامبر عزیزان و کان رسول الله اذا دعا بدأ به نفسه، پیامبر وقتی میخواستن دعا کنن از نفس خودشون شروع میکردن، اول به خودشون دعا میکردن بعد به دیگران. میگفتن من اول میگم که خدا در حق من اجابت کنه، حالا دیگران هم بیان بر سر این سفره بنشینن. خیلی زیبا و دقیق فرمود: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الاسره. الذين تبعوه، خداوند رجوع به رحمت کرد، رجوع به رحمت کرد بر پیامبر، مهاجرین و انصار. الذين تبعوه، اون کسانی که مهاجر و انصاری که دیگه مهاجر و انصار که می‌دونیم دیگه، مهاجرین کسانی که ترک کاشانه و همه چیز کردند و از مدینه با پیامبر آمدند، انصار اون کسانی که چه؟ اونهایی که ساکنان مدینه بودن و یاری پیامبر. خب الذین تبعوه، اما نه همه، الذین تبعوه، اون کسانی که تبعیت کردن پیامبر را، فی ساعت الاسره. خیلی اینجا نکته و تعبیر قرآن کنایی لطیف و ظریف است. فی ساعت الاسره، نکته ظریفی که قرآن مطرح میکنه اینه خداوند به رحمتش توجه کرد بر مهاجر و انصار، اما کدوما؟ الذین تبعوه، اون کسانی که تبعیت کردند پیامبر، فی ساعت الاسره. مراد از ساعت الاسره کجاست؟ همون غزوه تبوک، یعنی دوران سخت و سنگین، اون شرایط نظامی، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی. حالا چه کسی پای کار است و میاد همت میکند و یاری میکند پیامبر را، تبعیت میکند؟ بگذارید اینجا نگذریم و مطلب را عمیقا خدمت دوستان یک کمی دقیقتر و لطیفتر استفاده بکنیم. عزیزان من، در روز خوشی، در روز راحتی، در روزی که امتیازات توزیع میشه، همه صف اولن، همه متدینن، همه دیندارن، همه با تقوا هستن، همه در صف مسلمین و مؤمنین. اما به تعبیر صاحب شهادت ایام، وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت سید الشهدا، در اون یه منزل مونده تا کربلا، اون سخن تکان دهنده تاریخی رو فرمود: الناس و عبید و دنیا و دین و لعق و نعلا و السنته. بسیاری از مردمان سرسپاردگان دنیا هستند، دین بازی چیست بر زبانشون؟ و دین و لعق و نعلا و السنته. یهوتونه هما در رد معایشه هم، دورش میگردن تا زمانی که عمراتشون بگذره، تا زمانی که منفعت از دین بهشون برسه. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، وقتی که روزهای سخت میشه، ساعت الاسره میشه، بعد میبینید دینداران نیستن، کمند، اندکن. این خیلی مهمه، یعنی خداوند کمک کنه به ما عزیزان در شرایط عادی معمول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، در اینجا که دینداری کردن و ادعا کردن و سینه سپر کردن چیزی نیست، هنری نیست. یعنی هنوز خوشبودگر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد دست نداده. تو اون روزهای سخت به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، تو این ابتلاء خانوادگی که مشخص میشه، تو این طلاق، تو این نمیدونم درگیری بین این زوجین و این مشاجرات شدید و استحقاقهای تکاندهنده است که مشخص میشه تقوا کیلو چند و کسی چه چگالی از تقوا داره. اینو دقیقا عرض میکنم، شاید به مقداری که خدا در مسئله طلاق به تقوا مسلمانان رو دعوت میکنه، تو هیچ مسئله دیگه دعوت نکرده در قرآن. یعنی این نکته، یعنی که آقا مسلمان ها بدونید، ادعا نکنید، روز میدان باید نشون بدید چه کاره اید. اونجاست که باید ایمانتون خودشو نشان بده که ببینید واقعا هست یا نیست، اصلا هم وجود داره یا نداره. تو روزهای سخت اقتصادی، روزهای سخت اجتماعی، روزهای سخت خانوادگی است. فی ساعت الاسره، اینجاست که لقد تاب الله، اینجا عنایت میکنه خداوند به چنین انسانهایی که در این روز تبعیت میکنن از رسول خدا، آیین الهی، و حرکت میکنن. بذار که نمونه کوچک براتون بگم، یک کمی مناسبت خیلی کافی، با سند کامل مرحوم کلینی، دقیق، متعب، مولا، مولا صادق، پیشکار امام صادق علیه السلام. قال ابو عبدالله علیه السلام: بعد امام صاحب بعد تزید و سعر بالمدینه، یه شرایط بد اقتصادی پیش اومده بود در مدینه، قیمت ها چند برابر شد یک باره، یه تحولی پیش اومد و یه اوضاعی پیش اومد که قیمت ها چند برابر شد. تزید و سعر بالمدینه. امام سوال کردن، این متعب را صدا زدن، گفتن کم عندنا من طعام، چقدر گندم داریم تو انبار؟ گفت خاطرتون تخ، به مقدار یک سال گندم داریم تو انبار. کم عندنا من طعام؟ قال قد قلت، گفتم عندنا ما یکفینا اشهرن کثیره، ما ها سال کاملا آخیاتون را هیچ نگران نباشید اصلا از قیمت ها و فلان، ما فکرشو کردیم و اشهرن کثیره. آقا فرمودن اخرج هو و بیع هو، برو در انبار رو باز کن، تمام گندم ها رو همین الان ببر بازار بفروش. همه اخرج هو و بیع هو، همه انبار رو ببر خالی کن بفروش. قال قلتو و لیس بل مدینه آمون، آقا گندم نیست تو کوچه بازار مردم، تو بازار مدینه گروه اعتکار کردن، گروه چه کردن، گروه انبار کردن، اصلا نیست. من چی برم گند این مال عرض به خدمتون شما رو و این انبار رو ببرم بفروشم؟ فکر 13 آبان نیستید؟ بالمدینه تعامون. قال بیعه، گفتن به چی میگم من، برو بفروش. قال قلت و لیس بالمدینه، قال بیعه. الله اکبر، چی بگم خدمت دوستان. امام فرمودن فلما بیعتو، فروختم بردم تمام گندم رو فروختم. قال اشتر مع الناس یومن به یومن، حالا از فردا صبح به مقدار نیازمون صبح به صبح میری هر کار مردم کردن همون کار میکنی، هر چی بود میری همونی میخری، بود میخری، نبود نمیخری، روز به روز بیشتر از مصرف یک روز نخر. اشتر مع الناس یومن به یومن. و قال یا معتب، و ضمناً این کار را انجام بده آقای معتب، اجعل قوت ایالی نصفاً شعیراً و نصفاً هنددن، کیفیت را عوض کن. اگر گندم می‌خوردیم از فردا که می‌خری 50% گندم بفرست، 50% جو با هم مخلوط کن، نان کنید. فإن الله عز وجل یعلم انتی واجدون، خدا می‌دونه من دارم، امکان مالیشم دارم، تو انبارم هم دارم، مشکلی هم ندارم. ان اطعمهم الهنته، و میتوانم خوب کاملا بدم بخورن بنوشن خانواده من مشکلی نداشته باشن. علاوه چها لکنی احب، اما دوست دارم اونی باشم که خدا میخواد در این شرایط دشوار برای جامعه و مردم، و خدا میخواهد که الان من تقدیر معیشت کنم و به درستی رفتارم رو انجام بدم، و این امروز آزمون است برای من که در این شرایط چه میکنم. صلی الله علیک یا جعفر ابن محمد الصادق. اللهم صل. این میشه ساعت الاسره، و حالا تو ساعت اسره مشخص میشه چه کسی چه کار است. لقد تاب الله، خداوند به تمام معنا رجع الله، خدا رجوع به رحمتش کرد بر پیامبر، مهاجرین، انصاری که تبعیت پیامبر کردن فی ساعت الاسره، نه روز خوشی، نه روز توزیع امتیازات، بلکه روز سختی‌ها و دشواری‌های اجتماعی، تنگناها و مضیقه‌ها، جایی که پای جان در میان است، مال در میان است، آبرو در میان است، اعتبار در میان است، فی ساعت الاسره. حالا بعضی از اینهایی که تبعیت کردن من بعد ما کاده یزیق قلوب و فریق منهم، اما بعضی ها هم چقدر تحلیل عجیبی میکند قرآن و زیبای. من بعد ما کاده، ما اومده بر سر فعل کاده، فعل کاده وقتی به شکل مثبت میاد منفیه، وقتی به شکل منفی میاد مثبت. اذا اثبتت فی زور صورت نفیه، اذا اظهرت فی صورت نفیه اثبتت، و این اثبتت قامت مقام جهودی. که از معماهای ادبیات عربه، زبهوها و ما کادو یفعلون، هی گفتن این رنگش چی باشه، مدلش چی باشه، سنش چی باشه، بنی اسرائیل و گاوه بنی اسرائیل، بهانه‌گیری. بعد قرآن میگه زبهوها، کشتن دیگه بالاخره این گاو، اما و ما کادو یفعلون، ما کادو یفعلون، کاده است با مای نافیه، یعنی نزدیک بود که انجام ندن، اما انجام دادن یا نه؟ انجام دادن، منفی اما نتیجه چیه؟ مثبته. فرمود بعد ما کاد یزیق قلوب و فریق منهم، زیق به معنای المیل الی الانحراف، میل به کجی، بعد از این که نزدیک بود قلب بعضی از اینها به کجی برود، یعنی تبعیت پیامبر تو اون لحظات حساس نکنند، اما کردند، اما اومدن به صحنه، به خود آمدن، ثم تاب علیهم، ولی خدا به اینها چیکار کرد؟ عنایت کرد و توجه کرد. ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم، این به مقتضای رأفت و رحمت الهی است. اجازه فرمایید این رو من باز خدمت دوستان دقیق گزارش تاریخیشو بگم و استفاده کنیم و در این زمانی که داریم لذت از آیه شریفه ببریم. خب ساعت ساعت عسرت است و غزوه تبوک و تمام مشکلاتو، اما دیگه یه گروهی از انسان‌های زیق قلبی پیدا کردن یه بعضی‌ها. حالا این نمونه هایی از این رو بازگو می کند وجود دوباره که امام صادق می فهمد که تخلف عن رسول الله، عن رسول الله قوم من اهل نیات و بصائر، یک گروهی بعد از اعلام پیامبر تخلف کردن، یعنی جا موندند نیومدن، حال که اینا اهل نیت بودن، نیت خوب داشتن، بصیرت هم داشتن، اما لم یکن یلحقهم شک و ارتیاب، شک و ارتیابی هم نداشتن، مؤمن بودند، لکنهم قالوا نلحق برسول الله، باشه اگر لازم شد حالا بعد یه وقتی میریم انشاءالله، منهم ابو خسیمه، ابو خسیمه و کان قویان، یه انسان خیلی قدرتمند، و کان له زوجتان و عریشتان، دو همسر، دو بستان و باقی که خیلی آراسته، و کان زوجتان قدرشتا عریشته و بردتا له الماء، این دو خانوم هم کتبانو خدمتکار کاملا هوای آقا رو دارن، و حیط آلهو تامن، دست پخت ها هم ناب عالی بسیار، فاشرف علی عریشته، دیگه خب تو حال و کیف خودش بود و بالاخره خیلی سخت دست برداشتن و 650 کیلومتر فی ساعت الاسره، فلما نظر الیه ما پیامبر رفتند، اینم تو عالم خودش نظره نگاه کرد به وضع و شرایط خودش و زندگیش و همسران و این بستان و این اوضاع و احوال، و گفت لا والله، نه به خدا قسم، ما هذا به انصاف رسول الله، این انصاف نیست در حق رسول خدا، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند وعده مغفرت پایدارش رو به پیامبر داد، اما قد خرج فی الزوح و ریع، در این داغی، در این شرایط سخت، در این اوضاع حال اجتماعی و جوی پیامبر رفت، قد حمل الصلاح یجاهد فی سبیل الله، رفت به مجاهده و میدان الهی، اما من ابو خسیمه و ابو خسیمه قوی قائد فی عریشته و امرأتین حسناوین، در کنار این بستان و باغ، لا والله ما هذا به انصاف، ثم اخذ ناقته فشد علیها رحله، شطور رو سوار شد و بار رو بست و شمشیر رو گرفت، فلحق به رسول الله، خودش رو رسوند به رسول خدا، فنظر الناس الی راکب علی الطریق فاخبروا رسول الله بذلک، گفتن آقا کسی داره میاد نزدیک سپاه میشه از طرف مدینه، پیامبر فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن کن ابا خسیمه، خدا یا خدا کند که تو بخواهی ابا خسیمه باشد، فکان ابا خسیمه، آمد فاقبله و اخبر النبی به ما کان، گفت یا رسول الله این بود حقیقتش، وقتی اون آب خنک و اون لذت و اون شرایط داشتم یاد شما بودم و دیدم من دارم جفا میکنم به شما تو این ساعت عسره که همراه شما نباشم، پیامبر دست بلند کردن دعاش کردن، فجزاه و خیرن و دعا له، دعا میکنم خداوند بهترین خیر رو به تو ابا خسیمه بده. حالا بعضی هم بودن که عقب موندن، اما نه به خاطر این دو بانو و عرض به خدمتون شرایط، و کان ابو ذر تخلف عن رسول الله، ابو ذر هم جا موند، ثلاثه ایام، سه روز همراه پیامبر نبود، و ذالک ان جمله، این امام صادق فرمان کان اعجف، چون شطورش شطوری به درد نخوری بود، لاغری بود. فلحق بعد ثلاثه ایام، بعد از سه شبانه روز که پیامبر حرکت کرده بودن رسید به پیامبر. اما وقف علیه جمله فی بعض الطریق، چطورش در بعضی از راه مون دیگه همراهی نکرد. فترکه و حمل ثيابه علی زهره، بار رو دوشش انداخت و خودش رو دوان دوان با تمام سنگینی راه پیاده پیامبر رساند. فلما ارتفع النهار، میانه های روز بود، نظر المسلمین الی شخص مقبل، یعنی کسی پای پیاده داره میاد. فقال یا رسول الله، گفتن رسول الله کسی داره میاد. رسول خدا فرمودن خدایا کن ابوذر، دوست دارم که ابوذر باشه که من ملحق بشه. فقالوا هو ابوذر یا رسول الله، ابوذر است. حالا دقت کنید، رسول خدا فرمودن ادرکوه بالما، این سه شبانه روز اومده پای پیاده، زود آب بیارید بدید بنوشد فلان. ادرکوه بالما فانه عطشان، فادرکوه بالما، آب آوردن دادن به ابوذر و وفا ابوذر رسول الله. اما اومد ابوذر خدمت پیامبر و معه اداوتون، یه ظرفی رو داد محضر پیامبر، فیها ما، اون دیدن یه ظرف آب دست ابوذر پیامبر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا ابوذر معک ما اون و آتش، تو خودت آب داشتی و اینطور داری زبانت تو کامت نمیچرخه از آتش؟ گفت نعم یا رسول الله، بله، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، انتهی تو الا صخرتین و علیها ماء السماء، به یه صخره رسیدم، یه گودالی تو این سنگ بود، آب باران بسیار تمیز زلال پاکیزه بود، زقت او یکم خوردم، فعضا خوب از بنفراد، دیدم شیرین خنک عالی. یه ظرفی داشتم آب رو داخل اون ریختم، فقلت لا اشربه، گفتم لب نمیزنم حتی یشربه حبیبی رسول الله، مگر اینکه این آب رو بدم پیامبر بخورند. فقال یا ابوذر، رسول خدا فهمتن یا ابوذر رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، تعیش و وحدک، تنها زندگی میکنی، و تموت و وحدک، تنها میمیری، و تو به اس و وحدک تک مبعوث میشی، و تدخل الجنه وحدک، و در مقام یک خاص ممتازی وارد بهشت میشی، و یسعد بک قوم من اهل العراق یتولون غسلک و تجهیزک و الصلاه علیک و دفنک، و یه گروه سعادتمندی از اهل عراق وقتی تو در تنهایی و در ربزه و در تبعید خلیفه جان میدهی، تبعیدگاه خلیفه، یه گروهی از اهل عراق میرسن، تو رو غسل میکنن، کفن میکنن، دفن میکنن و بر تو نماز میگذارن. قافل سالار آنان کسی نبود جز مالک اشتر نخعی، که به تعبیر پیامبر اون سعید رستگار چنین کاری را انجام داد. این هم ذیل این روایت بود که خوندم. خب اینها کسانی هستند که ابوذر که مشکلش مشکل مرکبش بود، اما ابو خسیمه یا چند نفر دیگه اینها نام‌آور کمی تنبلی کردن، کمی سستی کردن، اما به خود اومدن، لذا تاب الله علیهم، خداوند هم به اینها رجوع به رحمت کرد. وقتی به خدا آمدن توجه کردند، راه افتادن اومدن. انهو به هم رعوف و رحیم، بدونید خدا به بندگانش رعوف رحیم است. عزیزان، الان در ادامه میخونم خدمت دوستان عزیز، هر توبه انسان مسبوق به توبه خداست، یعنی هر رجوعی که ما به سوی خدا میکنیم، ابتداعا خدا یه توجهی به ما میکند، بعد ما به او توجه میکنیم. حالا بعضی ها بعد از اینکه خدا بهشون توجه میکند، به او توجه نمیکنند. اگر بعد از توجه و تلنگری که خدا به جان و دل و وجودمون میزنه ما توجه کردیم، بعد خدا اون توجه ما را میپذیرد و قبول میکنه. لذا هر توبه ما بین دو توبه خداست، یک توبتون من الله، دو توبتون الالله، سه توبتون عن الله، میشه سه توبه. ابتداعا توجه خدا به ماست، به خدا آوری است، بعد ما به او رو میکنیم، میاییم و رو آوری میکنیم، بعد او ما را به آغوش میگیرد و میپذیره. یعنی دو کار خدا میکنه، یک کار ما انجام میدیم. دریغا که کندی در این جهت باشد. فرمود و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض، اما یک کسانی بودن که اینجا خوب اصلا قرآن میخواد تصریحا اسمشون رو ببره، یعنی عددشون رو میگه، علی الثلاثه، علی فلامش، علی فلام عهد. آقا یه مالک نامی بود، یه عرض به ابن امیه نامی بود، اینها سه نفر بودن شاخص از رجال شناخته شده مدینه، اما نرفتن همراه پیامبر. و علی الثلاثه الذین خلفوا، و بر اون سه گروهی که اینها خلفوا جا مونده شدند، نمیگه جا ماندند، یه عواملی بود که اینها رو نگه داشت. چی؟ نفسانیاتشون، میلشون، تنبلیشون، شهواتشون، زنشون، پاساجشون، حسابهای بانکیشون، معاملات ناتمامشون. گفتن نمیریم. و علی الثلاثه الذین خلفوا نرفتند، پیامبر برگشتند. این سه نفر آمدن به استقبال پیامبر، السلام علیک یا رسول الله، موفقیتتون رو تبریک میگیم پیامبر. پیامبر رحمت رو برگردوندن، جواب سلامشون ندادن. باید یه صحنه ای باشه که در این صحنه تمیز بین این انسان ها داده بشه و پیامبر نشان بده که ام نجعل المتقین کالفجار، آیا اون کسی که به تقوا عمل کرده و نکرده یکی اند؟ باید یه جور باشون برخورد بشه؟ باید یه تنبیه تربیتی زیبا این گروه بشن در تاریخ بماند که حساب انسان ها روشن باشه. لذا پیامبر جواب سلامشون نداد. پیامبر جواب نداد، اصحابم رو برگردوندن جواب نداد. رفتن خونهشون این سه نفر، همسرانشون ماجرا رو فهمیدن، اومدن پیش پیامبر، گفتن یا رسول الله ازشون طلاق بگیریم؟ ازشون طلاق بگیریم؟ گفتن نه، اما توجه بهشون نکنید، محبت نکنید به شوهرانتون. حتی اذا زاغت علیهم الارض، زاغه یعنی چی؟ یعنی تنگ شدن. ارض کدوم؟ ارض مدینه. دیگه اصلا زندگی در مدینه برای اینها زیر شد. مدینه به ما رهوبت، با همه وسعت رهوبت، اتسعت با تمام وسعت، اما دیگه اینها جایی گویا در مدینه ندارن، از مدینه زدن بیرون. هر ستایشون با هم گفتن دیگه ما که اینجا جایی نداریم، زدن بیرون به کوهستانهای اطراف مدینه پناه بردن. اما تا پایان این پرونده 50 روز طول می کشد. به جایی رسید که زاغت علیهم انفسهم، خودشون هم براشون زیق نفس پیش اومد، یعنی اونچنان غم و اندوه در جانشون اومد که سینه‌شون تنگ شد از این شرایط. به جایی رسیدن که گفتن همان بهتر که با هم هم نباشیم، متفرق شدن، هر ستایی جدا شدن از هم، گفتن هر کدوم سویی بریم ناله بزنیم. اما اینجا خیلی زیباست، و زنو، اینها انسان‌های مؤمنی بودند، اینها نه فاسق بودند نه کافر بودند، اما متاسفانه کسانی بودند که در ظرف ساعت الاسره از پس ایمان خوب بر نیومدن، جاذبه های دیگه براشون مطرح شد، عمل کردشون عمل کرده لازم نبود، باید تنبیه بشن به خود بیان. و شدن به جایی رسید که وزنو ان لا ملجع من الله الا الی. اینجا زنو یعنی تیقنو، زنگاهی به معنای شک است، گاه به معنای یقینه. اینها به یقین رسیدن که لا ملجا من الله الا الیه، که هیچ چاره‌ای ندارن برای رفتن به سوی خدا مگر از خدا به خدا. اگر کوتاهی در حق او کردن، الان باید برن سراغ کی؟ باز خود او. و ظنوا ان لا ملجا، هیچ پناهی ندارن از خداوند مگر خود خداوند. الهی منک الیک، به یقین رسیدن که دیگه این حالت. و این حال در انسان چه حالیه؟ این همون حالی است که دستونو بلند میکنید و میگید 5 مرتبه بخونید ام من یجیب المضطر اذا دعا و یکشفه. اون حالت استراره که دیگه انسان همه چی براش بریده میشه و قطع میشه، فقط هو، او باقی میمونه. اینجا جایی است که دیگه ضرب آهنگ اجابت شنیده میشه، لا ملجا من الله الا الی ثم تاب علیه. این توبه با چی اومد؟ با علا. پس توبه کیه؟ خداست. این حالت که دست داد، خدا به اینها توجه کرد، خداوند به اینها توجه کرد، تاب الله علیه. این خدا که به اینها توجه کرد، لیتوبو، دیگه زمینه آماده شد که اینها به معنای واقعی توبه کنن، رجوع کنن، از سویدای دل و جان اون تحول و تغییر رو در وجود خودشون ایجاد کنن. حالا نوبت خداست. بعدش گفتیم دو تا کار خدا، یک کار ما، ان الله هو التواب الرحیم، و خداوندم توبهشون رو بپذیرد. خدا تواب است. آیه نازل شد، پیامبر در خانه ام سلمه بودن، گفتن ام سلمه خداوند این سه نفر را بخشید، با نهایت لطف و رحمت خودش، با تمام تواب و رحیم بودن. دیگه ام سلمه بیرون آمد، خبر داد، یه شادمانی در مدینه پیش اومد و رفتند به این سه نفر رو فرستادگان پیامبر پیدا کردن، آوردن محضر رسول خدا و بشارت این آیه رو به اینها داد و یه نکته زیبا و درس تکان دهنده برای همه مسلمانان در طول تاریخ باقی ماند. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، دانستم که در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، ثم تاب علیهم، خدا به اینها رجوع کرد، لیتوبو، نتیجه اینکه اینها به خود اومدن، توبه حقیقی داشتن. حالا ان الله هو التواب، تواب صیغه مبالغه، یعنی خدا خیلی توبه کننده است، یعنی خیلی رجوع کننده به رحمت است. چرا؟ چون بالاخره هر خطا و توجهی که خطایی که انسان‌ها دارن و توجه خدا می‌کنن، با دو توجه خدا به انسان‌ها همراه است. پس سهم خدا در توبه بیشتر از انسان هاست. لذا خدا میشه تواب. ان الله هو التواب، او تواب است، اما فرمود تواب و رحیم. تواب رحیم است، یعنی توجه خداوند از سر رحمت است. از سر رحمت اگر میپذیر انسانها رو، اگر توجه میکنه بندگانش، نه از سر عجز است، نه نیاز است، فقط و فقط آن است که کتب علی نفسه رحمه، به دلیل آن است که ذات او سرمنشه رحمت و توجه و مهربانی بر بندگان خیش است. میرسیم به آیه‌ای که این آیه از عظیمترین و دلنشینترین آیات سوره توبه که نه کل قرآن است، که باید فردا شب خدمت عزیزان بگیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چقدر آیه کوتاه زیبا، اما این همون آیه که امام این آیه رو شعر کردن، شد چی؟ شد خطبه حمام و شرحان گلبانگ رهایی و این کتاب ناچیز ما که بالاخره شرح اون خطبه است. برای این آیه بود که امام این آیه رو خوندن. بعد حمام فلم یقنع، گفت آقا صف لی المتقین، متقی کیه چیه؟ امام این آیه رو خوندن، گفت آقا من که اینو نخواستم از شما، بگید ببینم. بعد فرمودن خیلی خوب، حالا بس برات میگم. گفتند اما به پایان که رسید، فسعق الحمام، یه سیحه ای زد حمام، تکان دادن، تکان نخورد، جان داد. از تفسیر این آیه جان داد. حالا شما نترسید، ما هیچ کدومون جان نمیدیم، بله ما حمام نیستیم. بله انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان آیه رو بازگو میکنیم و مطرح خواهیم کرد. بگذارید یه دعا بکنم، بعد اشاره پایانی و عرضم تمام. پروردگارم، با آبروی پیامبر رحمتت ما را با حقیقت معنا و مفهوم توبه آشنا بگردان، توفیق دم به دم رجوع و توجه به حضرت خودت رو به ما عنایت کن. پروردگارا در ساعات اسره و در روزگاران سخت، توفیق آبرومندانه از پس امتحانها برون آمدن به هممون عنایت بفرما. بشیر ابن جزلم آمد و همان گونه که دیشب عرض کردم اعلام کرد به اهل مدینه با ادب و شعر آمدن حضرت زین العابدین و خاندان عصمت و طهارت رو به مدینه اعلام کرد. و اما بشیر میگه بعد از این که من دو بیتی که دیشب خواندم خدمت دوستان گفتم، دیدم گویا زجت المدینه کلها، گویا صدای ناله و زجه از تمام مدینه بلنده، و تمام مردم گفتم علی ابن حسین و خاندان که از مسیر شام اومدن پشت دروازه های مدینه هستن، دیگه ریختن مردم از من جلو زدن. و رسیدم دیدم که من اجازه فرمود عبارات فارسی فقط براتون بخونم، دیگه عربیشو نخونم. حضرت بیرون آمد و دستمالی به دست داشت، سید و ساجدی، که اشک دیدگانش را با آن پاک میکرد. خادمی کرسی آورد، صندلی، چیزی. حضرت بران نشست. چنان گریه او را فرا گرفته بود که نمیتوانست خودداری نماید. بی اختیار گریه میکرد و صدای مردم به گریه بلند بود. مردم از هر طرف به حضرت تسلیت میگفتند، مردم مدینه. آن قطعه زمین از صدای مردم یک پارچه گریه می شد. حضرت با دست اشاره فرمود که ساکت شوید. مردم از جوش و خروش افتادند. آنگاه فرمود: سپاس خدایی را که پروردگار عالمیان است. ای مردم، همانا خداوند که حمد و سپاس بر او باد، ما را به مصیبت‌های بزرگی مبتلا کرد و رخنه بزرگی در اسلام پدید آمد. ابو عبدالله الحسین و خانواده‌اش را کشتند و زنان و کودکانش را اسیر کردند و سر بریده‌اش را بر نوک نیزه زدند و در شهرها گردانیدند. این مصیبتی بود که مانندی ندارد. ای مردم، کدام یکی از مردان شما میتواند پس از کشته شدن امام حسین شاد و خرم باشد؟ یا کدام قلبی است که برای او اندوهگین نشود؟ با کدام یکی از شما یا کدام یکی از شما میتواند اشک دیدگانش را نگاه دارد و از سرازیر شدن آن جلوگیری نماید؟ با اینکه هفت آسمان با آن سختی و دریاها با آن همه ابواج و آسمانها با ارکانش و زمین از همه جوانب و درختها با شاخه هایشان و ماهیها و انبوه ماه دریاها و فرشتگان مقرب خدا و اهل آسمانها و همه برای کشته شدن او گریستند. دیگه دست رو داره بر میداره، افق ملکوت رو کنار میزنه سید و ساجد. ای مردم، آن چه دلیست که برای کشته شدن حسین پاره پاره نشود؟ یا کدام قلبیست که ناله نکند؟ یا کدام گوشیست که این رخنه را در اسلام بشنود و آن را بزرگ نشمارد؟ ای مردم، ما از شهر و دیار خود رانده شدیم و در بدر بیابانها دور از وطن، گویی که اهل بیگانگان از اسلامیم، بدون هیچ گناهی که از ما سرزده باشد و کار ناخوشایندی که مرتکب شده باشیم یا رخنه‌ای در اسلام وارد آورده باشیم. چنین رسمی در نسل‌های پیشین نشنیدیم. این کار نوظهوری بود. به خدا قسم، الله اکبر، به خدا و قسم، اگر پیامبر به جای آن وصیت و سفارشی که در حق حرمت و حمایت ما فرمود الا المودت فی القربا به کشتن و غارت ما امر می کرد، از آن چه با ما رفتار کردن بیشتر نمی توانستن رفتار کنند. بعد خودشون می فهمند انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت بزرگ و دلسوز و دردناک و دلخراش و ناگوار و تلخ و جانسوزی بود. ما اجر این مصیبت ها را از خداوند خواهانیم که او عزیز و غالب و منتقم است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.